الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تعامل آیات و روایات بود، به گروه های از روایاتی که در ارتباط با آیات وجود داره اشاره کردیم. فکر میکنم رسیدیم به نوع نهم تعامل. نوع نهم رو میخوندیم دیگه، برای ادامه همون نهم. نوع نهم تعامل رو خدمتتون عرض میکردیم. گفتیم روایاتی است که ناظر به معانی باطنی قرآن و یا به تعبیر دیگه ناظر به تأویل قرآنه، که برخی از اون روایات رو خدمتتون مطرح کردیم. البته در ارتباط با باطن و تأویل خب بحث های مختلفی وجود داره. هم بعضی از آقایان در مقدمات تفسیر این بحث رو مطرح کردن، بعضی در علوم قرآنی مطرح کردن، بعضی در لابلای مباحث تفسیریشون به این بحث پرداختن. خود این که ظاهر قرآن چیست، باطن قرآن چیست، معنای ظاهری چیه، معنای باطنی، خودش تعاریف مختلفی داره. به هر حال افراد در ظاهر و باطن قرآن تعریف یکسانی ندارن، کما اینکه در تأویل قرآن هم تفسیر و تعبیر یکسانی ندارن. و از جمله مباحثی که مطرح میشه در این رابطه اینه که آیا معانی باطنی و تأویل قرآن برای غیر معصومین قابل دستیابیه، غیر قابل دستیابیه. در اینجا هم انظار مختلفی وجود داره. بعضی معتقدن که معانی باطنی و تأویلی برای غیر معصوم هم قابل دستیابی است. البته قواعدی داره، شرایطی داره، هر کسی نمیتونه، ولی اینطوری نیست که غیر معصوم دسترسی به معانی باطنی نداشته باشه. بعضی هم که دیدید حتی در تفاسیر خودشون معانی باطنی زیادی رو مطرح میکنن و مثلا از ظاهر عبور میکنن، یه چیزایی رو به عنوان معانی باطنی میگن. به هر حال این باطن و تأویل قرآن گاهی از اوقات مستمسک برای بعضی از افکار و تفکرات هم قرار گرفته، که خلاصه هر چیزی میخوان در ذهن قرآن میگن، وقتی بگید منطبق نیست میگه این معنای باطنی و تأویل قرآن. به هر حال در این قضیه هم مورد بحث هست که به هر حال معنای باطنی و تأویلی برای غیر معصوم هم قابل دستیابی است یا نه. به هر حال اون تعریفی که مختار ما بود از معانی باطنی قرآن عبارت بود از معانی پنهان، از لایه‌های معرفتی مخفی قرآن که خداوند متعال اراده کرده اما در دسترس مردم نیست. معانی ظاهری اون معانی است که اگر شما با زبان و قواعد عربی آشنا باشید این معنا رو خواهید فهمید، این معنای ظاهر. اما معانی باطنی قرآن عبارت است از معانی ناپیدای قرآن، معانی پنهان قرآن، که به گونه اسرار قرآن است. اسرار است یعنی در اختیار همه افراد نیست و دسترسی به او امکان نداره. مختار ما این بود که معانی باطنی و معانی تأویلی با قواعد ادبیات عرب، با فهم زبان عربی، با آگاهی با عربی مبین قابل فهم نیست، قابل دستیابی نیست. وصول و نیل به این مطالب جز از طریق معصومین قابل رسیدن نیست. حالا اینو عرض میکنیم که آیا ممکنه معصوم قاعده ای بده در فهم تأویل و بطون قرآن و ما بر اساس اون قاعده بفهمیم؟ به هر حال اگر این مسئله هم اثبات بشه، این در حقیقت به تعلیم خالصه اون کسیست که بر راسخون فعل علمه، یعنی به تعلیم اون ما فهمیدیم. پس قاعده و مقرراتش متفاوته با اون چیزی که ما از فهمه. البته به هر حال قرآن گذشته از معانی ظاهر خودش ممکنه معانی داشته باشه که دیریاب باشه. دیریاب باشه مثل معانی تفسیری که ما میگیم، یعنی ممکنه در بادیه امر این معنا به ذهن نرسه، اما بعد از تأمل، بعد از دقت، بعد از کنکاش، بعد از بررسی آیات مختلف حتی روایات متفاوت که رسیده ما بفهمیم که مراد پروردگار اینه، ولی اینا دیریابن. اما معانی باطنی نظر ما اینه که اصلا قابل دستیابی برای ما نیست، الا به اینکه امام معصوم پیغمبری بگه که این معنا وجود داره، که اگر این معنا وجود داشت بعد ما بر اساس تعبد به گفته امام پیغمبر این چنین چیزی رو میتونیم بفهمیم. خب به هر حال باطن و ظاهر قرآن، تأویل قرآن و تفسیر قرآن، اینا خیلی بحث مفصلی داره، ما اگر بخوام وارد بشیم ولو در کمش طولانی میشه این قصه، ولی از این منظر به لحاظ اصولی و فقهی جای بحث داره که آیا معانی باطنی قابل استناد برای اثبات حکم فقهی هست یا نیست. مثال میزنم، مثلا آیه ثم یغزو تفسهم، حضرت فرمودن لقاء الامام. ما میتونیم از این آیه به زمینه فرمایش امام استفاده بکنیم که بعد از حج واجبه که انسان به لقاء الامام بره، چون ثم یغزو که امر، ما از صیغه امر آیه و از تفسیر امام به اینکه ثم یغزو تفسهم که لقاء الامام استفاده وجوب فقهی بکنیم. یعنی آیا معانی باطنی قرآن قابل استناد ولو به خبر معتبر، یا معانی باطنی قرآن قابل استناد نیست؟ فرض کنید ما همونطور که از ظاهر ثم یغزو تفسهم وجوب مثلا گرفتن شارب و ناخون و اینا رو میفهمیدیم از خود امر، خب از همینم لقاء الامام رو بفهمیم. یعنی معانی تأویلی و باطنی میتونه مورد استناد فقیه قرار بگیره. به چه دلیل؟ به دلیل این که روایت معتبری وجود داره. یا یعنی نه، ولو روایت معتبرم باشه ما معانی باطنی رو نمیتونیم بهش استناد کنیم و قابل استناد نیست. خب یه بحث اصولیه دیگه، و در بحث اصولم این تأویل و معانی باطنی معنا پیدا میکنه. البته نکنید من الان پراکنده یکمی دارم حرف میزنم، دلیلش هم اینه که میخوام از کنار این بحث بگذرم، ولی یه بحث و سوال اینه که گاهی وقتا در ذیل یک آیه امام تفاسیر مختلفی رو مطرح کردن، مثل همون روایت ذریح محاربی که در جلسه قبل خدمتون خوندم، که در یک تفسیر امام فرمودن مثلا اخذ شارب و قص اظفار و امثال اینها، در یک تفسیر دیگه فرمودن لقاء الامام. هر جدو تفسیر مختلف از یک آیه کریم ارائه کردن امام، خب یکیش تفسیر ظاهریست قطعا، اما میتونه تفسیر دوم تفسیر باطنی باشه، در فرضی که بین این دو تفسیر جامع وجود نداشته باشه. اگر بین این دو تفسیر جامع وجود داشته باشه، اینا هر کدوم میشن دو فرد و دو مصداق از معنای آیه. ولی اگر بین اینها جامع وجود نداشته باشه، یعنی دو تفسیر مباین ارائه کنه امام، خب یه تفسیرش میشه تفسیر ظاهری، اما تفسیر دوم این محل بحثه که ضرورتاً باطنی یا میتونه اونم ظاهری باشه. که ما اگر یک آیه دو تفسیر داشت، ضرورتاً باید بگیم تفسیر دوم باطنیه یا تفسیر دوم میتونه ظاهری باشه. باز من تکرار میکنم، اگر دو تفسیر در تحت یه جامعه داخل بشن، اینا میشن دو مصداق از معنای آیه. اما اگر دو تفسیر مخالف و مباینه با هم بودن، در اینجا خب یکیش تفسیر ظاهری است، ولی تفسیر دوم ضرورتاً باید باطنی باشه، یا قرآن در ظاهر خودش میتونه بیش از یک تفسیر داشته باشه در ظاهر خودش. استعمال لفظ. حالا استعمال لفظ رو باید ببینیم که مشکلش قابل حله یا نه، ولی اینکه خدا همزمان از این آیه دو تا معنا اراده کرده باشه، این خب خودش محل کلامه. اگر بگیم که نه نمیشه اراده بشه، باید بگیم لا محاله، یکیش باطنیه.
اما فعلا مراد استعمالی مراد جدی،
دو تا مراد جدی داشته باشه خدا، نه اصلا دو تا مراد جدی داشته باشه.
معنای باطنی
مراد لایه های مراد جدیه و مراد نهاییه. یعنی ما چون همیشه در ظاهر بحث کردیم، تا مراد جدی شناسایی کردیم، یعنی ما به لحاظ اصطلاح چیز دیگه نداریم، ولی میتونیم بگیم مراد نهایی، مرادهای جدی، همه اینا مرادن و مرادهای جدی. مثلا هیچ محذوری نداره که خداوند متعال برای ما در اعمال حج هم واجب کرده قصه اسفار رو هم واجب کرده لقاء الامام رو، دوتا مخالفتی با هم نداره. اما مهم اینه که آیا خدا از یک آیه ممکنه دوتا معنای مخالف و مباین ولو در ظاهر اراده کرده باشه؟ که مثلا ما بگیم لقاء الامام معنای باطنی نیست، معنای ظاهری است، اما خب ما نفهمیدیم، امام تذکر دادن، اینم معنای ظاهری است. حالا فقط گفتم یه صورت مسئله اینطوری هم هست. اما بدونید این بحث تأویل و باطن و قرآن به درد کار فقهی ما هم میخوره. البته آقایون کاربرد زیادی درش نشناختن، ولی به ذهنم میاد خب تتبع تامی هم در این قصه نشده. یعنی که ما کاربردی برای روایت تأویلی در مقام فقه و فقاهت خودمون نمیشناسیم، معنیش این نیست که وجود نداره. حالا هست ولی فراوانم نیست، اما قابل تر هست بحثش. هیچ وقت فقها نمیتونم من بگم یادم نمیاد، نه یادم نمیاد. البته حالا تتبع بیشتری میخواد، من الان حضور ذهن ندارم که فقها اومدن به معنای باطنی استدلال کردن و از معنای باطنی حکم فقهی استخراج کرده باشه. حالا به اندازه استحباب ممکنه، ولی به اندازه وجوب یا لزوم بخوان بر ضرورت یا حکم فقهی، اگه امام همینجا مستقلن میفرمودن حتما بهش استناد میکردن. ولی وقتی میگن تفسیر آیه اینه یا مراد از آیه اینه، اونجاست که فقها تردید دارن با توجه به این که خب ظاهر آیه هم ظاهرش قابل فهمه، برای ما ظاهر آیه هم همچین چیزی نیست. اگه چی بود معتبر بود؟
کلامی بود، اعتقادی بود.
نه اونجا که شاد شبهه نباشه که معتبر نیست، خبر واحد معتبر نیست. در مباحث کلامی که تردیدش بیشتره که خبر واحد معتبر باشه یا نه، چون در مباحث کلامی مثلا میگن عقیده است دیگه، حوزه عقیده یقین میخواد دیگه، خبر واحد ظنیه. البته اون شبهه رو بعضی جواب دادن، ولی میخوام بگم که اینطوری نیست که مباحث کلامی روشن‌تر باشه از مباحث فقهی. ولی در ارتباط با روایات تأویلی نمیدونم چجوریه که روایات تأویلی خیلی همینی که چون هیچ سازوکاری برای درک و فهم شاد وجود نداشته باشه، شاید خیلی تلقیه به قبول نمیشه. نمیدونم اینو، البته اینی که دارم عرض میکنم در میان فقها دارم عرض میکنم و در حوزه مباحث فقهی. حالا در حوزه مباحث اخلاقی یا مثلا فضائل اهل بیت همسال اینها مشکلی نداره، انقدر اهل بیت فضیلت دارن که اینم اثبات بشه یا نشه به جای بر نمیخوره. یعنی ما اینطوری نیست که مثلا موقوف باشه فضائل اهل بیت به اثبات این روایت تأویلی، چون انقدر برایشون فضائل ثابت شده که حالا این روایت تأویلی ثابت بشه یا نه چیزی کم نمیشه از قصه ما. ولی در ارتباط با مباحث فقهی، حالا اجازه بدید من بیشتر تحقیق و تتبع کنم، شاید نتایج بهتری رو خدمتون تقدیم کنم. ولی اما این مقدار تقریبا در بین فقها روشنه که اگر روایات تأویلی بود ممانعت از اخذ به ظواهر نمیدونن، اون روایات تأویلی رو مانعی برای اخذ به ظهور نمیدونن. و از اون جهت با توجه به اینکه روایت تأویلی وجود داره یه معنای دیگه رو برای آیه میگه، عموما اینه که به ظواهر آیات اخذ میکنن. فقها ها اینطوریان، اخبارین که اینطوری نیستن. اخبارین هر روایتی که در ذیل آیه اومده عموما اینه که معنای آیه میدونن و اگه کسی خلاف این بگه مخالف با قرآن میدونن. ولی فقها ها نه، غیر از اینن. حالا به عنوان یک نمونه شاهد همینی که فسل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، خودشون استدلال کردن در حالی که خلاف این وجود داره. البته باز در بعضی از عبارتهای فقهی دیدم که آقایون میفهمن نه شما چرا به فسل و اهل ذکر استناد کردید، وقتی حضرت میفهمن ایانا انا فقط مقصود ماییم، مثلا قابل استناد نیست، یعنی خود فقها هم، ولی خب جمع متنابهی به این آیات استدلال کردن. من اون جلسه ای که این روایاتو خوندم عرض کردم، بعضی گفتن حمله بر صحتش اینه که فقها ها این روایاتو ندیدن که اینطوری استدلال کردن، ولی به نظر میاد به لحاظ ممشای فقهی اینطوریه که به هر حال باطن منافاتی با ظاهر نداره، یعنی این که در باطن آیه چه چیزی اراده شده محذوری نداره که ما به ظاهر آیه اخذ بکنیم، و عمل فقها ها بر اساس همون قواعدی است که علل قاعده به اینجا منجر میشه. به هر حال بطن قرآن یه اراده است، زهر قرآن هم یه اراده است، همونطور که روایت شو جلسه قبل خوندیم.
خود آیه الان
دیگه همون خبر واحدی که حجیت میدیم، یه معنای آیه اینه.
خب بعد از خبر واحد که بازم دیگه محصولات ظهور کنیم در خود آیه که ما این چی ندارم دیگه، همون روایت در واقع مستند ماست.
یعنی ما میتونیم بگیم خدا همچه حکمی رو کرده یا آیه قرآن همچه چیزی رو گفته؟ روایت چیزی جز تفسیر آیه نیست. حضرت در مقام بیان حکم الهی نیستن، در مقام بیان معنای آیه هم. مثلا ما میگن معنای آیه اینه، یک لایه از معناست دیگه، معنا لایه های مختلف داره، یک لایه از معناست، یک مرحله از مقصود پروردگار متعال.
قصد اخبار که نداریم،
قصد اخبار از چی؟ قصد کرده که میگن معناش دیگه،
اخبار که این قصد تفهیم
کنه. انما یعرف القرآن من خطره به، نسبت به معنای باطنی مخاطبش محدوده خاصه. انما یعرف القرآن من خطره به، یعنی این معانی رو دیگه کسی دیگه نمیفهم، فقط پیغمبر.
بعضی که امام گفت معنای این بطن آیه اینه، بازم آیه برای ما هیچ کاربردی نداشت دیگه، یعنی بعد اون روایتی که مستند ما مدرک ما، یعنی که ما بحثم کنیم اصولی بحث کنیم حکم من برداشت کنیم، همش همون روایت.
روایت چیزی نمیگه جز این که معنای آیه اینه. یه وقت روایت میگه حکم الله اینه، نه معنای آیه برای ما نیست، یعنی ما نمیفهمیم، اما ما مقصود به اجراییم. یعنی این که لقاء امام، به امام که نگفتن شما برو لقاء امام کن، برای ما گفتن لقاء امام، پس ما مقصود از آیه ایم، اما مخاطب آیه نیستیم، چون قابل فهم نیست برای ما. به عبارت دیگه قرار این که این معنا رو ما به توصیت اهل بیت فقط بفهمیم، معنا رو باید بفهمیم اما به توصیت اهل بیت، ولی چه بسا مثل همین لقاء امام مکلف به این قصه، خود امام که نیست، ما مکلف به قصه. یعنی خدا نگفته که امام به لقاء امام بره، گفته که سایر مکلفین به لقاء امام برن. یعنی گاهی از اوقات معانی باطنی برای ماها فقط معنا پیدا میکنه، نه برای پیغمبر و امام. پس ما باید بفهمیم این معنای باطنی رو، اما به توصیت معصومی. این قسمتی است که فقط به اون ترس، هدف پروردگار یا هدف امام دیگه. ما بی نیاز از اهل بیت در فهم تمام مرادات قرآن نباشیم، یعنی بخشش رو بدون اهل بیت هم بفهمیم، اما بخشش رو 100% محتاج به اهل بیت باشیم. یعنی اگه همه قرآن رو ما میفهمیدیم دیگه به اهل بیت مراجعمون کم بود، اما یه بخش رو خدا قرار داده که 100% نیازمند به اهل بیت. خب اصل فایده همینه که باید ما از اهل بیت جدا نشیم دیگه، یعنی با اهل بیت بودن و همراه بودن. و خب روایاتی که معانی تعویلی رو بیان میکنه، در بعضی از این روایات تصریح به اینه که اینا معانی باطنی است. من چند نمونه رو در جلسه قبل خوندم، چند نمونه دیگر هم بخونم، ولی در بعضی از اینا تصریح نیست که اینها معانی باطنی است. اما اونایی که تصریح به معانی باطنی، ان ابوالحسن رضا علیه السلام، این روایت امام رضا در زید سوره الرحمنه که مفصل، حالا بعضی از فقرات دیگه‌ش هم خواهیم خون، و قوله فبأی آلاء ربکما تکذبان، قال فالظاهر مخاطبت الجن والانس، این که خدا میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان تثنیه میاره، خدا داره با کی حرف میزنه؟ حضرت فرمودن فالظاهر مخاطبت الجن والانس و فالباطن فلان و فلان، در ظاهر که خدا داره با جن و انس حرف میزنه، اما در باطن با فلانی و فلانی داره حرف میزنه، احتمالاً کنایه از خلیفه اول و دوم. این تفسیر قمی بود جلد دو صفحه 344. خب اینجا حضرت تصریح میکنن ظاهرش اینه باطنش اینه. روایت دیگه محمد ابن منصور قال سألت عبدا صالحا قول الله تعالی که و تعالی انما حرم ربیل فواحش ما ظهر منها و ما بطن، فقال ان القرآن له زهر و بطن فجمیع ما حرم ما حرم فی الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الجور، هر آن چیزی که خداوند متعال در قرآن حرام کرده اونها ظاهر است و باطن اون چیزی که خدا حرام کرده مثل سرقت، مثل زنا، مثل خمر، مثل میسر، اکل مال یتیم، و الباطن من ذلک ائمه الجور، ولی باطن همه محرمات ائمه جوره. یعنی چی ائمه جوره؟ شاید پرهیز بعد از اونا بکنید، الا مثلا یکی اکل، یکی من باطن و من ذلک ائمه الجور، یعنی یعنی به هر حال هر چیزی رو که خدا حرام کرده، یعنی گفته مثلا دوره برش ولا تقرب الزنا، یعنی ولا تقرب ائمه الجور، مثلا ولا تقرب الفواحش، یعنی ولا تقرب ائمه الجور، لا تاکلوا مال الیتیم، این چی باید بگیم؟ لا تأکلوا ائمه الجور. نه اکل رو عرض کردم، لا تقربو که منو
نزدیک به
اکل نشین، یا لا تقربو از نزدیک به خوردن نشین. ممکنه. حالا به هر حال حالت ما نظرمون اینه که حضرت فهم معنای ظاهری داره، معنای باطنی داره، ظاهرش که همین هاست. یعنی معنای ظاهری رو امام نهی و نفی نمی کنه، یعنی این که فقط این باشه، یعنی امام میخواستن بگن این که کسی فکر کنه که، چون عرض کردم اول خطاب یه گروهی بودن در زمان امام که اینها میگفتن اینها همش ناظر به انسان‌هایی است و رجالی است، و از این جهت میگفتن اگر معرفت امام رو دارید یه نه نماز میخواید بخونید، نه نیاز پرهیز از دزدی، نه از خمر، نه از شراب، نه از قمار. اونا معانی ظاهری رو نفی میکردن، فقط به معانی باطنی استدلال میکرد.
اون روایت امام یاد کردن معانی باطنی رو نفی میکنه، یعنی میگه تو گمان میکنی غلط. ولی اگر واقعا معنای باطن هم باشه ولی عقیده اونها خراب باشه، یعنی اینا دارن یک تفسیری میکنن از قرآن درست ولی یک عقیده باطلی دارن، اما باید عقیده اونها رو باطل بفهمن، نه که بگن این تفسیری که تو کردی که ما تو روایت دیگم باطن رو همینجور تفسیر میکنیم که این باطن ائمه جور مثل این روایت،
بعد
نباید دیگه امام بیان اونجوری بیان بفهمن، باید بگن این
اینکه در بعضی از روایات بود اینکه مثلا همه اینها رجالن، یعنی اینا خلاصه معدن و مخزن و خلاصه اصل همه این بدیان و هر شری از فروع اینهاست، از انشابات اینهاست، اینطوریست. چی شد؟ آیه جدیده؟
لا تأکل مال الیتیم،
ها مال الیتیم،
چه بگیم لا تأکل مال الیتیم.
بسیار
خب، ما ظهره و ما بطن الان هر دوتاش هست دیگه، میخواد چیزی به چیز دیگه برگردیم؟
نه اصلا، این نما هر رمه ربی الفواحش ما ظهره منها و ما بطن، یه فحشا فحشای روشنه، ظاهره، یه فحشا فحشا باطنه. این ربطی به زهر و بطن قرآن نداره که این که خداوند فرموده ان ما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. البته ما ظهر منها و ما بطن میدونید در تفاصیل مختلفه دیگه. ما ظهر منها و ما بطن یعنی کار زشت رو آشکار انجام بدی یا مخفیانه انجام بدی، یکیش اینه. پس ان ما ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن یعنی چه شما فحشا رو علنی انجام بدید چه مخفیانه انجام بدید، هر دو حرام. یه تفسیر دیگه اینه که بین فواحش بعضیش خیلی روشنه که فاحشه است، بعضیش با اندازه روشن نیست، که گاهی مثال هم براش ذکر کردن، گفتن این فحشای باطنی است، این فحشای ظاهری است. ولی حضرت به مناسبت سعد و عبدا صالحا قول الله حضرت فرمودن ان القرآن له زهر و بط، حضرت میخوان بفهمن فواحش ظاهری رو باید ازش پرهیز کنی که همین خمر و میسر و زنا و سرقت و قتل نفس و اکل مال یتیم و زحف و امثال این هاست. فواحش باطنی هم باید ازش پرهیز کنی چون خدا اونها رو هم حرام کرده. فواحش باطنی چی؟ ائمه الجور، ائمه جور رو هم خدا بر ما حرام کرده. حرام کرده این چی؟ یعنی حرام کرده تبعیت، محبت، اقتدا، همراه شدن. حضرت فرمودن انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، یعنی اون فاحشه باطنی که اونها ائمه الجور هست. یعنی شما میخواید بگید و ما بطن که ظاهر قرآنه، مثلا باطن قرآن نیست، اینو میخواد بفهمید. خب خواستم بگم حضرت میدونن که و ما بطن در ظاهر قرآن ناظر به اون نیست دیگه. و ما بطن در ظاهر قرآن یا پنهانی فاحشه انجام دادنه یا یه فحشاهایی است که هنوز برای مردم خیلی روشن نیست که این فحشاه. خود
تبعیت از
ائمه جور یه معنایی است که از انما ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بگفت به غیر گفته امام قابل فهم نیست. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم که وما بطن یعنی ائمه الجور.
در
خب و ما بطن بدون گفته امام ما نمیتونیم بفهمیم دیگه. این خودش در باطن قرآنه. به عبارت یه در ظاهر قرآن و ما بطن یعنی مخفیانه انجام دادن کار زشت. ما ظهر منها و ما بطن یعنی چی؟ یعنی شما کار زشت و مخفیانه انجام بده، ولی در باطن قرآن یعنی پرهیز از ائمه الجور. حالا ادامه‌ش هم حضرت می‌بخشید، ادامه‌ش هم حضرت می‌فرمان و جمیع ما اهل من الکتاب و هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمه الحق. چی می‌فهمم؟ بله دیگه. حالا هر جا که خدا حلال کرده، اینجا که انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، مثلا مثل و احل لکم الطیبات و یحل لکم الطیبات بخشید و یحل لکم الطیبات، اینکه خب پیغمبر اومده که طیبات رو بر شما حلال کنه و یحرم علیهم الخبائث، خبائث اومده حرام کنه. خبائث یعنی چی؟ یعنی ائمه الجور. طیبات یعنی چی؟ یعنی حضرت امیر امام حسن امام حسن. این بصائر جلد یک صفحه 34 سوالی داشته.
مثلا محبتن توی بعض روایات به زنا تفسیر شده، این چطوری؟ زنا که از هر هستش.
خب ما ظهر رو مثل که نکاح با امرأت الاب در روایات از امام میپرسه که این فاحشه ما ظهر چیه؟ حضرت میفهمن اینه که انسان با زن پدرش ازدواج کنه، این دیگه خیلی روشنه که کار زشت. ما بطن چیه؟ با یک مثلا خانم بیشوهری زنا کنه. به هر حال زنای با یک خانم بیشوهر اونقدر زشت نیست مثلا شاید در عرف مردم که نکاح با زن پدر زشته. ما ظهر منها و ما بطن و حضرت اینطوری گفتن.
خب چون روایت دیگه داریم که زنا رو باز مظهر دونسته از زنن معلن
من چه بسان اصلا ما زهر با ذات بعل باشه ما بطن بدون ذات بعل باشه هم سال اینها مسادی رو مختلفی داشته
باشه
از آیه فهمیده میشه که یه چیزی فاحشه بودنش خیلی ظاهره خیلی روشنه که این کار زشته
این از ذات بعل فهمیده
که زشتیش معلومه دیگه
زشتیش بیشتر معلومه
بله دیگه همه میدونن که با ذات بعل که خیلی زشته دیگه
نه ظاهر بودنش ظهورش بیشتره نه گناهش بیشتره
خب همون دیگه درجه فحشاش روشن‌تره بسیار خب روایت بعد عن ابی جعفر علیه السلام قال اما قولوا افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم قال ابو جعفر ذالک مثل موسی و رسول من بعده و عیسی ضرب الامت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مثلا فقال الله لهم فان جاءکم محمد بما لا تهوا انفسکم استکبرتم بموالات علیین ففریقا من آل مثلا پیامبر کذبتم و فریقا تقتلون فذلک تفسیرها فی الباطن ما لا تهوا انفسکم استکبرتم به موالات علی ففریقا خلاصه کذبتم و فریقا تقتلون این عیاشی بود جلد یک صفحه 49 روایت بعد ان جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی هذه الآیه عن قول الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال تفسیرها فی الباطن فلما جاءهم ما عرفوا فی علیین كفروا به حضرت فرمودن تفسیرش در باطن اینه که فلما جاءهم ما عرفوا فی علیین كفروا به فقال الله فیهم فلعنت الله علی الكافرین فی باطن القرآن
ما
شده ما در ظاهر که ما یه موصول است یا ما فلما جا هم معرف و کفر رو به نه موصول است
ظاهر قرآن
موصول است نه
این چیزی که میدونستن رو
کفر رو به یعنی همونی که شناختن بهش کفر ورزیدن البته این در مورد یهود و نصارا است که پیغمبر که اومد که میشناختن علائمش و صفاتش رو میدونستن ظاهرش اینه دیگه فلما جا هم معرف و کفر رو به خب اینا و کانو من قبلو استفتهون علی الذین کفروا خودشون استفتاح میکردن گفتن پیغمبر بیاد کمکمون میکنه پیروز میشیم اما فعلا ما جاهم معرفو کفر باز ادامه اون بود قال ابو جعفر فیه یعنی بنی امیه هم الکافرون فی باطن القرآن عیاشی جلدی صفحه 51 روایت بعد ان جابر قال سألت ابا جعفر ان تفسیر هذه الآیه فی قول الله یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین قال ابو جعفر تفسیرها فی الباطن یرید الله یرید الله آوردید حدیثشو فلا شیعه یوریدو من نوشته خودم یک کلمشو نتونستم بخونم این مثلا فرض کنید نشانه اینه که عینک باید بزنیم فرض کنید فا این شیعه اون یوریدو و لم یفعله و اما قوله یحق الحق به کلمات فا انهو یعنی یحق حق آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و اما قوله به کلماته قال کلماته فی الباطن علی و کلمت الله فی الباطن پس یرید الله ان یحق الحق به کلماته قرار شد یحق الحق یعنی حق آل پیغمبر به کلماته یعنی چی؟ یعنی به علی ابن ابی طالب خداوند متعال اراده کردی که خلاصه حق آل پیغمبر به وسیله حضرت علی علیه السلام ان یحقه تا تحقق پیدا کنه. حالا کدوم قاعده؟
معنا محقق نشد
الان محقق نشده. پس خب صدر روایت هم دقت کردید؟ روایت رو دارید شما گره؟ صدر روایت هم دقت کردید؟ فَإِنَّهُ شَيْءٌ يُرِيدُهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدُ. خدا اراده کرده اما انجام نداده. این که یرید الله و ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، ای خدا اراده کرده ازا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این سوالی که ممکنه خدا یه چیزی رو اراده بکنه و تحقق پیدا نکنه، چجوری خدا یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین اما حق تحقق پیدا نمیکنه، کافرین روز به روز موجودیتشون هویتشون توانمندیشون بیشتر میشه. فإنه شيء يريده ولم يفعله بعد، اراده کرده اما انجامش نداد.
اراده تشریعی خدا
برای
این
هست
ولی اراده تشریعی
خب لم يفعله، اگه اراده تشریعی باشه به فعل او ربط نداره، اصلا لم يفعله نداره، خدا در هیچ اراده تشریعی فعل انجام نمیده. که خدا اول اینو میخواست بعد از نظرش برگشت، آره؟ که یرید الله فإنه شیئا یریده ولم یفعله بعده، یعنی خواسته ولی بعد نظرش عوض شده. خب باید بگن یریده و بعدا لا یریده نه لم یفعله، یعنی خدا در اینی که یه چیزی رو اراده تکوینی داره ولی شاید اراده تکوینی نداره که به فعل خودش انجام بشه، اراده تکوینی داره که به دست دیگران انجام بشه. شاید
و
اما قوله لیحق الحق فانه یعنی لیحق حق قال پیغمبر در موقع قیام حضرت صاحب الام که رجعتم نیست، و یبتل الباطل یعنی قیام حضرت فاذا قام یبتل باطل بنی امیه، که حدیثم رفت دیگه.
مثلا این اراده خدا متعال چه زمان
نه چه مشکل اصلا از اول اراده کرده که اون زمان نه الان دیگه نه مشکل درست اراده تشریع و تکوینی همون دیگه له الخلق و الامر، که خلق اراده تکوینی امرم اراده تشریع. حالا ما بیشتر به اون معنی باطن و ظاهرش کار داشتیم، یعنی حالا اون سال این که اراده و مراد چرا تخلف پیدا میکنه سال اصلی ما نبود، ولی به هر حال به کلمات این گفتن کلمات ای فل باطن هو علی و علیه السلام. روایت بعد عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد قال سألته عن هذه الآیه فی الباطن و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. من اینا رو میخوام شما از همین الان توجه پیدا کنید. اصلا در میان اصحاب ائمه این مسئله معروف بوده که یک معنای باطنی وجود داره یک معنای ظاهری وجود داره. گاهی وقتا میگفتن معنای باطنی این چیه؟ یعنی اونهایی که به امام نزدیک بودن و سالیان متمادی در محضر حضرت بودن گاهی وقتا از معنای باطنی خودشون سوال میکردن، یه امر معهود و مشهود و معروفی بوده که خب یه معنای باطنی است معنای ظاهری است. قال از سماع فی الباطن رسول الله و الماء علی جعل الله علیا من رسول الله فذلک قوله ما ان لیطهرکم به فذلک علی یطهر الله به قلب من والا و ینزل علیکم من السماء ما ان لیطهرکم و ینزل علیکم رجز الشیطان. خب این جریان جنگ بدر بود و مشکلاتی که برای مسلمانان پیش اومد و نیازمند به آب شدن و به قصر شدن و آب پیدا نشد و معهودی دیگه جریانشو چیم فهمید؟ آره دیگه جریان جنگ که جنوب شدن و بعد نیاز به آب پیدا کردن بعضی از مسلمان ها و بعد خلاصه و ينزل علیکم من السماء ماء، باران بارید و آبی فراهم شد و مسلمانان تونستن غسلشون رو بکنن. قال السماء فی الباطن رسول الله، خب این که معلومه در ظاهر بحث جنگ بدر و اینها، آسمان در باطن رسول الله. شما دقت کردید ما چند تا روایت دیگه هم خوندیم که آسمان در باطن رسول الله، من با این کار دارم، یعنی میخوام در نتیجه گیری با اون روایاتی که مکرر در باطن یک مصداق براش تعریف و تعیین میکنه آیا قاعده هم ازش میشه در آورد یا نه. از سما فی الباطن رسول الله ول ما علی علیه السلام من از سما ماءً، از آسمان آب. جعل الله علی من رسول الله، چون من از سما ماءً این آب بعد از آسمان بیاد، پس بعد حضرت علی نشأت گرفته از پیغمبر باشه. فذلک قول ما لیطهرکم به، فذلک علی یطهر الله به قلب من والا، هر کس حضرت علی رو دوست داشته باشه حضرت قلب او رو تطهیر میکنن، حضرت محبتشون یا ولایتشون مثل آبی است که چجوری رجز شیطان رو از بین میبره در دل و قلب مؤمنین این کار رو میکنه. این هم باز عیاشی بود جلد دو صفحه 50. امروز ما مثل که با عیاشی خیلی جوری ممش از عیاشی داریم. روایت بعد ان عمر ابن شمر ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قال تفسیرها فی الباطن انه لم یؤت العلم الا اناس یسیر فقال و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا منکم. حضرت میفهمن تفسیرش در باطن اینه، مگه در ظاهر چیه؟ حضرت میگن تفسیرش در باطن اینه، تفسیرش در ظاهر اینه که علم کمی به شما دادن نه به افراد کمی دادن، گویا ظاهرش اینه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی کمی از علم به شما دادن نه به کمی از افراد علم دادن. این معنای باطنی خاصی بود دیگه، این که حضرت فهمیدن معنای باطن. خب حضرت فرمودن ما که نمیگیم تفسیر آفل باطن، آره خب منم به خاطر همین آوردم، یعنی ما اونان مثال های آوردیم که جنبه های مختلف داشته باشه. حضرت فرمودن تفسیر آفل باطن و ما اوتیتم من العلم الا، اینم عیاشی جلد دو صفحه 84. مخالف با ظاهر یعنی اینی که حضرت میگن میتونه معنا و مراد آیه باشه، و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا میتونه باشه، یعنی اینطوری نیست که نتونه معنای ظاهر باشه، درسته؟ ما مزی از معانی باطنی رو گفتیم، مثلا پیغمبر آسمان پیغمبر باشه دیگه باید استعمال مجازی باشه دیگه، مثلا بیام آسمان پیغمبر و پیغمبر که آسمان نیستن، آب حضرت علیست، اینا باید استعمال مجازی باشه، یعنی اینها باید یه قرینه‌ای باشه که خدا داره مجازن سخن میگه بر ما که بتونه این معنای آیه باشه، که همچی قرینه هم. ولی این آیه میتونه معنای ظاهر باشه، و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، یعنی به افراد کمی ما دادیم نه کمی از علم بهتون دادیم. خب روایت بعدی ان یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم قال کنت عند ابوالحسن موسی از اتاه رجل نصرانی، این روایت کمی طولانی، من از اینجاش براتون نوشتم که اون نصرانی به پیغمبر گفت من سوالی دارم، حضرت فرمودن قال سال، قال اخبرنی ان کتاب الله تعالی الذی انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم ونطق به ثم وصفه بما وصفه به فقال حامیم الكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. نصرانی میگه ما تفسیر حافظ الباطن، تفسیر باطنش چیه؟ حضرت فرمان حامیم فهو محمد صلى الله عليه واله وسلم، اللهم صل على محمد. و هو فی کتاب هود الذی انزل علی و هو منقوص الحروف. مثلا حضرت هود کتابی داشتن، در اون کتاب پیغمبر با حامیم شناخته شده است و حامیم ناظر به همون پیامبری است که در بعضی از کتب آسمانی پیشین اصلا پیغمبر با حامیم شناخته شده است. و اما الکتاب المبین فهو امیر المؤمنین علی علیه السلام و اما اللیله ففاطمه سلام الله علیها. ولی خب خود اون آقا پرسید تفسیر حرف الباطن چیه؟ تفسیرش در باطن حضرت میفهمن این حرف است. چی میفهمن؟ آره چند تا مفرد. حالا اینو دیگه باید تو اون مسئله تأویل ببینیم که این مفردات، مثلا وقتی میگن لیلت القدر حضرت فاطمه، خب لیلت القدر حضرت فاطمه این چی؟ یعنی ما اگر غیر از این مفرده، پس باید بگیم و ما ادراک ما لیلت القدر، یعنی شما فضل حضرت فاطمه رو نمیفهمید. یعنی اون ما ادراکه باید بیاد دیگه. و الا مثلا این که کتاب مبین حضرت امیرن، یعنی همه قرآن در حضرت امیر جمعه و کل شیء احسنه فی امام مبین. نه خواستم به یک آیه دیگه هم استناد کنم. این که کتاب مبین بود گفتم احسنه. به هر حال باید یه معنایی بده، و الا مثلا کتاب مبین مثل این که آب حضرت علی است، خب بل یو تهرکم بم باشه دیگه که یک جمله بفهمیم. ولی لیله از زهراست شبه، نه شب که به خودی خود اصلا چه خوبی نیست، میگه تاریکی اون ظلمتی که، پس یک شب خاصیست، شبیست که لیلتن مبارکه است. این مبارکه بودنش مهمه، یه اینطوری باید یه ربطی داشته باشه. خب دقت کنید، تا به الان ما روایاتی رو خوندیم که تصریح شده بود که اینا باطن قرآن هم. و وقتی حضرت گفتن در باطن قرآن، تفسیرش در بطن قرآنه. اما یه روایاتی داریم که تصریح نشده باطن قرآنن، اما به حسب ظاهر، یعنی یا بلحاظ معنای لفظی، مثل که سما بگید پیغمبره، سما که اینه آسمانه، یا بلحاظ قواعد عربی، یا بلحاظ سیاق، یا بلحاظ سایر قرائن، اینا نمیتونه معنای ظاهری آیات باشه، اینا باید معنای چی باشه؟ معنای تأویلی باشه. ولی حضرت تصریح نکردن که اینا باطن یا تأویل قرآنه. بعضی از این روایات هم بخونم که این بحث رو جمعش کنیم. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عم یتساءلون عن النبأ العظیم قال النبأ العظیم الولایه. حضرت فرمودن نبأ عظیم ولایت. خب عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلف. ولی اینجا حضرت نفهمیدن من دارم معنای باطنی رو میگم، شاید حضرت دارم معنای ظاهری قرآن رو میگم، که نبأ عظیم چیه؟ نبأ عظیم ولایت. ولی آیا میتونه نبأ عظیم در این آیه ولایت باشه؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. بله این یه مورد. خب به هر حال در صدر اسلام اصلا مردم هنوز در پیغمبر و معاد و قیامت بحث داشتن، کسی هنوز بحث از ولایت و خلافت حضرت علی نداشت. قل هو نبأ عظیم الان میارم برد. روایت بعد عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی عما یتساءلون عن النبأ العظیم قال النبأ العظیم الولایه و سألتو عن قولی هنالک الولایت لله الحق قال ولایت امیر المؤمنین. ولایت امیر المؤمنین. اون آیه هنالک الولایت لله الحق، اون ولایت چی؟ حضرت فهمدن ولایت امیرالمؤمنین. خب هنالک الولایت لله الحق میتونه ولایت حضرت امیر باشه؟ ظاهرش رو عرض میکنم، باطنش مشکل نداره. خب اینجا هم حضرت باز نبع عظیم رو به ولایت تعبیر کردن.
ولایت لله هست، ولایت امیرالمؤمنین لله.
هنالک الولایت لله الحق، همون دیگه، هنالک الولایت لله الحق، قیامت دیگه، بس قیامت دیگه. اونجا میتونه ولایت امیرالمؤمنین باشه. البته نمیگم هیچ نمیتونه مراد باشه، یعنی مثلا اون سرپرستی یا اون مدیریت یا اون رهبری یا حاکمیتی که قرار بود حضرت امیر در دنیا داشته باشه و نگذاشتن اونجا خلاصه. ولی هنالک الولایت لله الحق، قال ولایت امیرالمؤمنین. این مرآت العقول بود، این آدرس متفاوت براتون، جلد 5 صفحه 34.
ولایت امیرالمؤمنین باشه، یعنی اونجا والی باشه یا نه؟ یا
هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اینا دیگه نگفتن معنای باطنی یا تأویلی دیگه. نکنید عرض کردیم که اون معنایی که یا از قواعد یا از لغت یا از سیاق یا از سایر قرائن استفاده نمیشه، اون علال قاعده باید معانی باطنی باشه، دلیلی بر نفیش نیست. عرض کردیم قرآن معانی باطنی زیادی داره، لایه های معنای مختلفی داره، معنای ظاهری داره، معنای باطنی داره، معنای باطنی قرآن باشه. روایت سوم، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قال ابو عبدالله علیه السلام هو امیر المؤمنین. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. انه فی ام الکتاب به قدین آیه قبل قرآن به ذهن میاد دیگه، ولی انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این روایت بعدم دقت کنید، قال چیز رویعن انه سئل عین ذکر علی ابن ابی طالب فی ام الکتاب. این که شما گفتید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ام الکتاب رو سوره فاتحه میشناسن دیگه. حضرت میفهمن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، حالا یعنی چی هم نمیفهم. از حضرت پرسید که کجا ام الکتاب حضرت امیر اومدن؟ حضرت فقال فی قوله سبحانه و تعالی اهدنا الصراط المستقیم و هو علی علیه السلام، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. شما چی فهمیدن از این آیه؟ و به درستی که حضرت علی در ام کتاب نزد ما هر آینه علی حکیم است.
ام کتابی که نزد ماست
نه باطن رو میگن، نه علیون که صفت بسیه.
و انهو یعنی ان امیر المؤمنین فی ام کتاب لدینا لعلیون حکیم، یعنی چی؟ یعنی نزد ما هر آینه علی حکیم است.
و امیر المؤمنینی که ما برگزیدیم و علی ابن ابی طالب است.
آره دیگه، در ام الکتاب لدینا، لدینا یعنی باطن، اونی که ما میفهمیم شما مثلا نمیفهمید، هر آینه او علی حکیم است. یعنی حکیم صفت حضرت علی باشه، یعنی علی اسم حضرت علی باشه، مثلا حکیم هم صفت حضرت علی باشه، که ایشون علی حکیم است. هم لدینا، انه فی ام الکتاب لدینا، چون لدینا نکنید، لدینا یعنی ام الکتاب لدیناست، و انه فی ام الکتاب لدینا، ام الکتابی که نزد ماست لعلی حکیم است، و انه فی ام الکتاب لدینا، اون ام الکتابی که نزد ماست این لعلی حکیم است. ولی خب اگه ام الکتاب که سوره فاتحه باشه که ام الکتاب لد الله نیست دیگه، لد الناس هم هست دیگه.
برای داستان ام کتاب ام کتاب اسم دیگه اصلا هم
باشه نه خب
ام کتاب یعنی چیز بالای سنت خداست و ما نداریم.
خب ظاهر آیه که همینه دیگه، ظاهر آیه اینه که ام الکتاب یعنی یک کتاب مادری است که تمام کتب آسمانی از اون انشعاب پیدا کردن و در اون ام الکتاب برترین و بالاترین بخش کتاب‌های آسمانی قرآنه، که انه فی ام الکتاب یعنی قرآن در ام الکتاب که همه کتب آسمانی از اون نشأت گرفتن، ام الکتابی که لدیناست لعلی حکیم است، یعنی کتابون احکمت آیاته دیگه، خود قرآن به حکمت توصیف شده. ولی حالا این میخوام بگم معنای باطنی دیگه، یعنی من میخوام بگم با ظاهر همچی جور در نمیاد، ما باید اینو معنای باطنی بدونیم. بسیار خوب، من دارم تونتون میخونم که بحث رو جمعش کنم.
استشهاد به سوره حمد بود یا نه این فقره صراط المستقیم نشه، اینش محل بحث بود.
دوباره من چشمم به این خورد، حواسم پرت شد.
صراط المستقیمش مد نظر یا نه منظور سوره هم بودنش؟
نه صراط مستقیم، صراط علیین هو المستقیم، هازا صراط علی مستقیم رو در وزیر بعد بودن، این صراط علی مستقیمه، علی مستقیم نیست، علی مستقیم. اسم حضرت نه صراط منظور حضرت علی، صراط مستقیم حضرت علی است، اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو به حضرت علی هدایت کن.
اصلا میگه مکتوب فی سوره الحم، اون روایت آیه قومی میگه یعنی شما کتاب لدینا لعلی حکیم یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه مکتوب فی سوره الحم و هو قوله اهدنا الصراط المستقیم،
یعنی صراط مستقیم حضرت علی است و ما از خدا میخوام که ما رو به حضرت علی هدایت کن. روایت بعد قال صلی الله علیه و آله و ان علیاً لعلم للساعه لك ولقومك ولسوف تسالون عن محبه علی ابن ابی طالب و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها و تبعون هذا صراط مستقیم. این آیه ناظر به کیه؟ و انه لعلم للساعه، یادتونه تو قرآن هم چه آیه هست؟ ماه رمضان چه هست؟ ماه رمضان که خوندین یه دور قرآن حداقل، بعضی از رفقا که بیشترم داشتن میخوام آقا چی شد این که میگن برای ثواب خوندیم نفهمیدن. خب هدن للناس هم بود دیگه، تنها هدن للمتقین نبود. خب و انه لعلم للساعه، این در مورد حضرت مسیحه. خب لعلم للساعه هن چی؟ یک قرائت داریم لعلم للساعه، میگن حضرت مسیح یکی از نشانه های قیامته. حضرت مسیح که اومد معلوم شد دیگه نزدیک شده قیامت، 2000 چند ساله، همین که خدا میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، نزدیک دیگه 2000 خورده گذشته است. پس و انه اینم تو تفسیر مراجعه کنیم، و انه لعلم للساعت فلا تمتن، علم للساعت چه؟ او علم برای ساعت است، علم للساعت یعنی نشانه قیامت است. خب حالا در این روایت حضرت میفهمن و ان علیا لعلم للساعت، لعلم للساعت لک و لقومک و لسوف تسالون عن محبت علی ابن ابی طالب. بعضی از این روایات تعبیری اصلا خیلی جور کردنیه، آدم نمیفهمی اینا چجوری عبارت ها به هم دیگه جور در میاد. لعلم للساعت لکه ولی قومک، یعنی پیغمبر از مثلا ولادت حضرت امیر فهمیده باشن که دیگه قیامت نزدیکه. چی میشه لعلم للساعت لکه ولی قومک ولی سوف تسالون عن محبت علی ابن ابی طالب.
این حالت مسیح که علم ساعت بودن به نخواه نقام میگارشون بزرگی دیگه، یعنی هرچی به آخر نعمل را بیترم.
نه نه کنید، دجال هم علم الاسطاع ممکنه باشه. این که علم الاسطاع این اگر نشانه قیامت باشه که دلیل بر عظمت نیست، این نشانه قیامت باشه، فقط این باشه. روشن شد؟ یعنی ما باید ببینیم لعلم للساعه چیه. لعلم للساعه اگه عرض کردم منظور همون لعلم للساعه، یعنی نشانه برای قیامته. خب ممکنه اتفاقات بعدم خروج سفیانی هم لعلم للساعه باشه.
آخر این جور روایت هایی که در منم میگیم اگر مفاد هست داشته باشه خوبه، و اگر ننشته باشه میتونه تا اون بخش قلب باشه که تطبیق دومی باشه دیگه. نه به از این قیامته و امیرالمومنین اینا تطبیق دومیه که
نه امه یتساءلون، این واقعه است، دارن سوال میکنن از هم دیگه. یعنی اونایی که دارن با هم دیگه بحث و جدل میکنن که از یه چیز بس، چون واقعه خارجیه بوده،
خارجی نمیتونه دزا باشه، هم قیامت هم وصایت.
نه خیلی بعیده، خصوصا مردمی که هنوز پیغمبر رو نپذیرفتن در وصایت حضرت امیر بحث نداره. یعنی دیگه نخونم، قرار شد که
یک ساعت دیگه
بود. اللهم صل علی محمد.